شنوندگان عزیز و ارجمند صدای حزب کمونیست ایران، در این قسمت از برنامه و در ادامه ویژه برنامه امروز ما به مناسبت 138مین سالگرد تشکیل کمون پاریس، اولین حکومت کارگری جهان، به اثر گرانبها و پر اهمیت کارل مارکس تحت عنوان خصلت کمون، برگرفته از کتاب جنگ داخلی در فرانسه توجه فرمید. ماشین دولتی متمرکزی که با ارگان‌های فراگیر و پیچیده نظامی، بوروکراتیک، روحانی و قضایی‌اش چون مار بوا جامعه مدنی حاضر را در چنبره خود می‌گیرد، اسیر می‌کند، ابتدا در دوران سلطنت مطلقه به مثابه حربه جامعه نوپای مدرن در مبارزه برای رهایی از چنگ فئودالیسم ساخته و پرداخته شد. امتیازات تیولداری اشراف، شهرها و روحانیون قرون وسطا به متعلقات یک قدرت دولتی یگانه تبدیل شدند. به نحوی که صاحب منصبان فئودالی جای خود را به مامورین حقوق بگیر دولتی دادند. سلاح‌ها از کف ملازمین قرون وسطای ملاکین و نظمیه‌های شهروندان به یک ارتش دائمی انتقال یافت و هرج و مرج بی‌قاعده و رنگارنگ قدرت‌های متعارض قرون وسطایی جای خود را به طرح نظم یافته یک قدرت دولتی با تقسیم کار سیستماتیک و مبتنی بر سلسله مراتب سپرد. انقلاب اول فرانسه که وظیفه پیریزی وحدت ملی، ایجاد یک ملت را در مقابل خود داشت، ناچار بود هر استقلال محلی، منطقه‌ای، شهری و ایالتی را به کلی در هم بشکند. در واقع انقلاب ناچار بود که تمرکز و سازماندهی قدرت دولتی را که سلطنت مطلقه آغاز کرده بود تداوم بخشد و حوزه عمل و ملحقات قدرت دولتی، تعداد ابزارها، استقلال آن را از و حکومت ماورای طبیعی آن را بر جامعه واقعی، آنچه که در حقیقت جانشین حکومت ماورای طبیعی قرون وسطایی و قدیسین آن می شد، توسعه دهد. هر امر مجزا و کوچکی که روابط گروه های اجتماعی به وجود آورده بود از جامعه جدا شده و به مثابه امر دولت در مقابل و مستقل از جامعه تثبیت شد. وانگاه تحت اداره کاهنان دولتی قرار گرفت که با سلسله مراتب دقیقاً مشخص شده ای انجام وظیفه می کردند. این قده انگلی رویده بر جامعه مدنی که خود را قرینه ایدئال آن قلمداد می کرد، تحت حاکمیت بناپارت اول به منتهای بلوغ خود رسید. اعاده سلطنت و حکومت سلطنتی ژوئیه 1830 جز تقسیم کار بیشتر چیزی بران نیفزود. این تقسیم کار به همان نسبتی که تقسیم کار درون جامعه مدنی امور جدید و در نتیجه عرصه های جدید برای عملکرد دولت فراهم می آورد رشد می کرد. جمهوری پارلمانی فرانسه و حکومت‌های سراسر قاره اروپا در جریان مبارزاتشان علیه انقلاب 1848 به همراه اقدامات سرکوبگرانه‌ای که در قبال جنبش توده‌ای آغاز می‌کردند، الزاماً ابزارهای عمل کرد و تمرکز این قدرت حکومتی را نیز تقویت می‌نمودند. بدین سان کلیه انقلابات معاصر به جای کنار زدن این بختک مرگ بار دستگاه دولتی صرفاً آن را کامل تر کرده اند. در جنگ قدرتی که بین جناح‌ها و احزاب طبقات حاکمه در جریان بود، اشغال، تصرف، کنترل و هدایت این دستگاه عریض و طویل حکومتی عمده‌ترین غنیمت جنگی طرف فاتح محسوب می‌شد. دستگاه دولتی که بر محور شکل‌گیری ارتش‌های دائمی بزرگ، انبوهی از انگل‌های دولتی و قرضه‌های هنگفت دولتی استوار بود، در دوران سلطنت مطلقه سلاحی شد در دست جامعه مدرن در مبارزه‌اش علیه فئودالیسم، مبارزه‌ای که در انقلاب فرانسه به اوج پیروزی خود رسید. وانگا تحت حاکمیت بناپارت اول مبدل به ابزاری گردید که توسط آن نه فقط انقلاب و تمامی آزادی‌های همگانی پایمال شد، بلکه همچنین انقلاب فرانسه توانست به خارج از مرزهایش دست بیازد و در قاره اروپا به جای سلطنت‌های فئودالی حکومت‌های کمابیش از نوع فرانسه ایجاد نماید. در دوران اعاده سلطنت و حکومت سلطنتی ژوئیه، این دستگاه نه تنها به ابزاری در خدمت طبقه متوسط جهت اعمال قهری سلطه طبقاتیش تبدیل گردید، بلکه توسط آن و با تخصیص کلی مقامات نان و آبدار به خانواده‌های این طبقه، استثمار دیگری به استثمار مستقیم مردم افزوده شد. فسرانجام در دوران مبارزه انقلابی 1948 به صورت وسیله‌ای در خدمت قلع و قمع آن انقلاب و سرکوب کلیه آرمان‌های رهایی بخش توده‌های مردم درآمد. توفیلی دولت اما آخرین مرحله تکوین خود را در دوران امپراتوری دوم از سر گذراند. قدرت حکومتی با ارتش دائمیش، با بروکراسی فراگیرش، با روحانیت عوام فریبش و با سلطه مراتب قضایی چاکر منشش چنان مستقل از خود جامعه رشد کرده بود که حتی یک ماجراجوی مسخره درجه دوم در رأس یک دار و دسته از اوباش جنایتکار و حریص توانست از عهده ادارهش براید. اینجا دیگر دستگاه دولت به دستاویز ائتلاف مسلحانه اروپای کهنه بر علیه دنیای نوینی که انقلاب 1789 بنا نهاده بود نیازی نداشت. اینجا دیگر دولت ملزم نبود که به صورت ابزار سلطه طبقاتی که از سیستم پارلمانی یا مرجع قانونگذار خود تبعیت می کند ظاهر شود. اینجا دیگر قدرت حکومتی منافع حتی طبقات حاکم را هم زیر پا گذاشت. طبقات حاکمی که جای نمایش پارلمانیشان را هیئت‌های قانونگذار انتصابی و مجلس سناتورهای حقوق بگیر گرفته بود و در این حال خودشان از طریق آرای عمومی توافق همگانیشان را در برسمیت شناختن ضرورت حفظ نظم، یعنی یوغ زمینداران و سرمایه داران بر گرده تولید کننده، با صدور جواز سلطه بلا منازع دولت اعلام کرده بودند. پشت پرده مندرس نمایش مسخری از گذشته، کاخی از تبهکاری پنهان می شد که محل رونق محافل عیش و نوش فساد موجود، جشن پیروزی انگلی ترین جناح یعنی کلاهبرداران مالی و میدان عرض اندام و ولنگاری کلی آثار ارتجایی ادوار سابق بود. بدین سان بود که قدرت دولتی آخرین و کاملترین تجلی خود را در امپراتوری دوم بازیافت. امپراتوری که در ظاهر امر پیروزی نهایی قدرت دولت بر جامعه به نظر می رسید، ولی در واقع مجلس عیش و نوش و عربده‌کشی فاسدترین عناصر آن جامعه را به نمایش می گذاشت. به چشم بیرون گود نشستگان آنچه رخ می داد غلبه قوه مجریه بر قوه مقننه و شکست نهایی آن شکل از سلطه طبقاتی که خود را حاکمیت تمام عیار جامعه قلم داد می کرد به دست شکلی دیگر که خود را قدرتی مافوق جامعه می دانست بود. اما در حقیقت این امپراتوری شرم‌آورترین و تنها شکل ممکن سلطه طبقاتی بود، چیزی که برای خود طبقات حاکم نیز به همان اندازه‌ای که برای طبقات زحمتکشی که به زنجیر آن کشیده می‌شوند خفت‌بار به حساب می‌آمد. چهار سپتامبر در واقع چیزی جز اعاده حیثیت از جمهوری در مقابل دلغک ماجراجویی که سلاخ آن به شمار می رفت نبود. آنتیتز واقعی خود امپراتوری یا به عبارت دیگر آنتیتز واقعی قدرت دولتی، یعنی قوه مجری متمرکزی که امپراتوری دوم چیزی جز نسخه رنگ و رو رفته ای از آن نبود، کمان بود. قدرت دولتی در واقع نیرویی بود در خدمت عروج و شکلگیری طبقه متوسط، بدین صورت که ابتدا وسیله‌ای شد برای درهم شکستن فئودالیسم و سپس ابزاری گردید در جهت درهم شکستن آرمان‌های رهایی بخش تولید کنندگان، یعنی طبقه کارگر. تمام واکنش‌ها و کلی انقلابات معاصر تنها به انتقال این قدرت متشکل، نیروی سازمان یافته‌ای که بردگی کار را تضمین می‌کند، از دستی به دست دیگر و از جناحی به جناح دیگر طبقات حاکم کمک رساندند. این قدرت متشکل به مثابه وسیله غارت و انقیاد در خدمت طبقات حاکم قرار داشت. این قدرت از هر تحول جدید نیروی تازه می گرفت. این قدرت در خدمت سرکوب هر خیزش توده‌ای قرار می گرفت و هر بار پس از اینکه طبقه کارگر می جنگید و مأموریت انتقال قدرت را از یک دسته از سرکوبگرانش به دسته دیگر به پایان می رساند، جهت سرکوب خودش به کار گرفته می شد. از این رو کمان انقلابی بر علیه این یا آن شکل مشروع، قانونی، جمهوری و یا سلطنتی قدرت دولتی نبود، بلکه انقلابی بود علیه نفس دولت، این سقط جنین ماورای طبیعی جامعه. انقلابی بود که مردم برای بازپس گرفتن کنترل زندگی اجتماعی خودشان برپا داشتند. این دیگر انقلابی نبود که قدرت متشکل حکومتی را از یک جناح طبقات حاکمه به جناحی دیگر منتقل کند، بلکه انقلابی برای درهم شکستن خود این ماشین منفور سلطه طبقاتی بود. کمون از آن نوع مبارزات نیم بندی که بین اشکال اجرایی و پارلمانی سلطه طبقاتی در می‌گیرد نبود، بلکه شورشی بود علیه این هر دو شکل، اشکالی که مکمل یکدیگرند و شکل پارلمانی در واقع چیزی جز فریبکاری قوای اجرایی نیست. امپراتوری دوم شکل نهایی این دولت قاصب بود، در حالی که کمون نفی صریح آن و بنابراین طلایه‌دار انقلاب اجتماعی قرن 19 بود. از این رو علی‌رغم هر آنچه که در پاریس به سرش بیاید، کمان سراسر گیتی را در خواهد نوردید. غریب خوش آمد طبقه کارگر اروپا و آمریکا بلافاصله از آن به عنوان کلام سحرآمیز رهایی استقبال کرد. در برابر آن افتخارات و اعمال ما قبل تاریخی فاتحان پروسی همچون تخیلات وهم‌آلود گذشته دور به نظر می رسد. شنوندگان گرامی، آنچه میشنوید اثر پر اهمیت کارل مارکس تحت عنوان خصلت کمون برگرفته از کتاب جنگ داخلی در فرانسه است. لطفاً به دامیان توجه فرمایید. تنها طبقه کارگر بود که میتوانست با کلام کمون این آرمان نوین را بیان کند و با کمون رزمنده پاریس پرچم آن را بیافرازد. آخرین شکل تجلی قدرت دولتی یعنی امپراتوری دوم، هرچند افتخارات طبقه حاکمه را زیر پا می گذاشت و ظاهرسازی های پارلمانی آنها را در مورد خودگردانی به باد می داد، در واقع تنها شکل ممکن و آخرین شکل ممکن سلطه این طبقات بود. علی‌رغم اینکه این شکل حکومتی از آنها به لحاظ سیاسی خلعیت می کرد، ولی در این حال مجلس عیش و نوشی بود که در پناه آن تمام تباهی های رژیم سیاسی و اقتصادیشان امکان سلطه تمام عیار می‌یافت. بورژوازی متوسط و کوچک به خاطر شرایط اقتصادی زیستشان نمی‌توانستند پرچمدار انقلابی جدید باشند و به ناچار یا بایستی پای جای پای طبقات حاکم می‌گذاشتند و یا دنبال روی طبقه کارگر می شدند. دهقانان پایگاه اقتصادی منفعل امپراتوری دوم را تشکیل می دادند. امپراتوری که آخرین پیروزی دولت منفک و مستقل از جامعه را به نمایش می گذارد. تنها پرولترها بودند که ملهم از وظیفه اجتماعی جدیدی که کل جامعه در مقابلشان قرار می داد، یعنی امحاء کلی طبقات و حاکمیت طبقاتی، قدرت انهدام دستگاه سلطه طبقاتی یا به عبارت دیگر دولت، یعنی آن حکومت متمرکز و متشکلی که به جای آن که خادم جامعه باشد آقایی بر آن را غصب کرده بود را داشتند. امپراتوری دوم این منتهای بلوغ و در این حال اوج هرزگی دولت بر تخت کلیسای قرون وسطا تکیه زده بود و فلسفه وجود خود را از مبارزه فعالانه طبقات حاکم علیه پرولترها، مبارزه‌ای که حمایت منفعل دهقانان را با خود داشت، کسب کرده بود. این امپراتوری در تقابل با پرولترها جان گرفته بود و به وسیله آنها نیز از پای در آمد. این انهدام تنها متوجه شکل ویژه‌ای از قدرت دولتی متمرکز نبود، بلکه دولت را در قدرتمندترین شکل تجلی آن که خود را با استقلال ظاهریش از جامعه تعریف می کرد و به این اعتبار همچنین آن را در منتهای ابتذالش سراپا آغشته به تبهکاری و غرق در فساد مطلق در داخل کشور و ناتوانی مطلق در خارج هدف قرار داده بود. دوران پارلمانتاریزم در فرانسه به سر آمده بود دوره حکومت جمهوری پارلمانی از ماه می 1848 تا مقطع کودتا، کلام آخر و در واقع سیادت تمام عیار پارلمانتاریزم را اعلام کرد. امپراتوری دوم که مخلوق همین پارلمانتاریزم بود، خالقش را به هلاکت رساند. بدین ترتیب پارلمانتاریزم دیگر در فرانسه مرده بود و بیشک انقلاب کارگری ابداً خیال زنده کردن آن را در سر نداشت. اما گوی این شکل از سلطه طبقاتی به کناری زده شد تا قوه مجریه، یعنی دستگاه حکومتی دولت، بزرگترین و تنها عامل تهاجم به انقلاب گردد. کمون یعنی جذب مجدد قدرت دولتی توسط جامعه. جامعه‌ای که با نیروهای زنده خودش تعریف می شود و نه با نیروهایی که آن را تحت کنترل و انقیاد دارند. یعنی توسط خود توده های مردم که به جای نیروی متشکل سرکوب کنندشان نیروی خودشان را سازمان می دهند. کمون یعنی استقرار آن شکل سیاسی که بر رهایی اجتماعی توده‌های مردم ناظر است، به جای آن نیروی ساختگی جامعه که توسط دشمنان آنها و برای سرکوب آنها به کار گرفته می‌شد، نیرویی که توسط سرکوبگرانشان ضبط شده بود، نیروی خود توده‌های مردم که علی‌رغم و بر علیه خودشان سازمان یافته بود. این شکل مانند تمام پدیده‌های بزرگ شکلی ساده بود. تجربه انقلابات گذشته، اینکه همیشه فرصت ضروری برای تحولات تاریخی در همان گرماگرم پیروزی توده‌ای و به محض اینکه انقلاب سلاح پیروزی را تحویل می‌داد تا علیه خودش به کار گرفته شود از دست می‌رفت، قبل از هر چیز در استقرار گارد ملی به جای ارتش انعکاس یافت. برای اولین بار پس از 4 سپتامبر جمهوری از چنگ حکومت دشمنانش آزاد شده است. در شهر یک میلیس ملی مستقر می شود که برعکس ارتش دائمی که از حکومت در مقابل شهروندان دفاع می کند، امر دفاع از شهروندان در مقابل قدرت حکومت را بر عهده دارد. بیانیه کمیته مرکزی کمون مورخ 22 مارس. کافی بود که مردم این میلیس را در سطح کشوری سازمان دهند تا شر ارتش‌های دائمی از سرشان باز شود. انحلال فوری ارتش، این منشأ مالیات‌ها و قرضه‌های دولتی و این خطر دائمی غصب مجدد حکومت از جانب سلطه طبقاتی، خواه از نوع متعارف سلطه طبقاتی و خواه از نوع ماجراجویی که خود را ناجی همه طبقات معرفی کند، اولین شرط اقتصادی اساسی برای کلیه پیشرفت‌های اجتماعی است. این اقدام در عین حال مطمئن‌ترین تضمین در مقابل تجاوز خارجی است. در واقع وجود دستگاه پرخرج ارتش را برای همه دولت‌های دیگر غیر ممکن می‌کند و نیز دهقان را از پرداختن مالیات خون و از شر بزرگترین منشأ مالیات ها و قروض دولتی خلاص می سازد. همین جا معلوم می شود که برای دهقان کمون یک فرصت تنفس و کلام اول رهایی اوست. پس پلیس مستقل منحل گردید و جای اشرار خود را به خادمین کمون داد. حق رأی همگانی تا کنون به نوعی چه برای گرفتن مجوز پارلمانی قدرت مقدس دولتی و چه به عنوان برگی در دست طبقات حاکمه مورد سوء استفاده قرار می گرفت تا که جواز یا انتخاب ابزارهای سلطه طبقاتی از نوع پارلمانی برای یک دوره صادر گردد. کمون برای اولین بار این حق رأی همگانی را به هدف واقعی آن مربوط کرد، یعنی حقی برای انتخاب خادمین اداره امور و ابتکارات مردم توسط خود کمونهای مردم. کمون آن تصور را به باد داد که گویی اداره امور، سیاست و حکومت کردن امری مرموز و فونکسیونهای ماورای زمینی هستند که بایستی به جماعتی تعلیم دیده سپرده شوند، یعنی به قشر کاسلیسان و مفتخورانی با جیره و مواجب هنگفت، انگلهای دولتی که تکیه زده بر مقامات بالا تمام دانش توده های مردم را به خود جذب کرده و در رده های پایین تر سلسله مراتب بر علیه خود مردم به کار می گیرند. کمون سلسله مراتب دولت را کاملا از میان برداشت و به جای اربابان متکبر مردم خادمینی را گذاشت که در هر زمان قابل عزل بوده و با تقبل مسئولیت‌های واقعی به جای مسئولیت‌های کاذب تحت نظارت مداوم مردم انجام وظیفه می‌نمایند. آنها دستمزدی معادل دستمزد کارگران ماهر، یعنی معادل 12 لیره در ماه دریافت می‌دارند و بالاترین حقوقشان از 240 لیره در سال تجاوز نمی‌کند. این حقوق سالیانه مبلغی حدود 1/5 حقوقی است که دانشمند معروف پروفسور هاکسلی برای مایحتاج یک منشی اداره آموزش مرکز کافی دانسته است. تمام رمز و رموز دروغین و ادعاهای کذایی دولت با ظهور کمون به دور ریخته شد. کمونی که عمدتاً از کارگران ساده‌ای تشکیل شده بود که دفاع از پاریس را سازمان می‌دادند. با افسران براپارت می‌جنگیدند، مایحتاج یک شهر عظیم را تأمین می کردند، کلی مشاغلی را که سابقاً بین حکومت، پلیس و مدیران تقسیم می شد به عهده می گرفتند و کارشان را در انظار مردم به سادگی در دشوارترین و پیچیده‌ترین شرایط انجام می دادند. کاری که مانند کار میلتون در نگارش بهشت گم شده در ازای چند لیره ناقابل در روز روشن، بدون ادعای خطا ناپذیری، بدون مخفی شدن پشت درهای دفاتر وراجی و آری از شرم اعتراف به اشتباهات از طریق تصحیح آنها صورت می گرفت. کمون تمام امور جامعه، یعنی امور نظامی، اداری و سیاسی را در یک نظم واحد به مثابه امور واقعی کارگران و نمتعلقات پنهانی قشری تعلیم دیده تعریف کرد. حفظ نظم در تلاطم جنگ داخلی و انقلاب، اتخاذ تدابیری در رابطه با اصلاحات عمومی. هر اقدام کمون البته دارای اهمیتی ویژه بود، ولی بزرگترین اقدام کمون پاریس سازماندهی خودش بود که به طور فی‌البداهه در شرایطی که دشمن خارجی در یک سو و دشمن طبقاتی در سوی دیگر کمین کرده بود صورت می گرفت. با حیاتش نیروی سازنده اش را و با عملش نظریه هایش را به اثبات می رساند. حضور کمون یک پیروزی بر فاتحان فرانسه بود. پاریس اسیر با یک خیز جسورانه مجدداً رهبری اروپا را نه با اتکا به نیروی سبوانه، بلکه با افراشتن پرچم رهبری جنبش اجتماعی و با مادیات بخشیدن به آرمان‌های طبقه کارگر همه کشورها احراز نمود. اگر تمام شهرهای بزرگ به صورت کمون با الگو قرار دادن کمون پاریس سازمان یابند، هیچ دولتی قادر نخواهد بود که با یک یورش همگانی و ناگهانی جنبش را غافلگیر و سرکوب کند. حتی با این گام مقدماتی، فرصت لازم برای گرفتن نتیجه کارها که ضمانتی برای جنبش به حساب می آید به دست خواهد آمد. سازماندهی تمام فرانسه به صورت کمانهای خودکار و خودگردان، جایگزینی ارتش دائمی با میلیس توده‌ای، بر کناری انبوه انگل‌های دولتی، قرار دادن معلم‌ها به جای سلسله مراتب روحانی، سپردن کار قضاوت دولتی به ارگان‌های کمونی، معمول داشتن حق رأی برای انتخابات نمایندگان کشوری، نه به عنوان وسیله حق بازی حکومت قدر قدرت، بلکه به عنوان مجرای ابراز نظر آگاهانه برای کمونهای متشکل و تقلیل وظایف دولتی به معدودی وظایف در زمینه امور عمومی کشوری. کمون چنین ساختاری است: شکل سیاسی رهایی اجتماعی، شکل سیاسی آزادی کار از یوغ انحصارگران، برده کنندگان وسایل کار، چه خود محصول کار باشد و چه هدیه طبیعت. دستگاه دولتی و پارلمانتاریزم زندگی واقعی طبقات حاکم را تشکیل نمی‌دهند، بلکه صرفاً ارگان‌های عمومی سازمان یافته سلطه آنان و ضمانت سیاسی و فرم بیان نظم کهنه امور هستند. به همین ترتیب هم کمون جنبش اجتماعی طبقه کارگر و به طریق اولا احیای عمومی بشریت نیست، بلکه ابزار سازمان یافته عمل است. کمون کار مبارزه طبقاتی را که از طریق آن طبقه کارگر برای امهای کلیه طبقات و بنابراین سلطه طبقاتی تلاش می‌ورزد یکسره نمی‌کند، چرا که کمون منافع ویژه‌ای را نمایندگی نمی‌کند. آنچه وی نمایندگی می‌کند آزادی کار است، یعنی آن شرط بنیادی و طبیعی زندگی فردی و اجتماعی که نه فقط از طریق زورگویی، تقلب و تمهیدات ساختگی از جانب اقلیتی بر اکثریتی تحمیل می‌گردد. کار کمون فراهم آوردن آن شرایط معقولی است که در آن مبارزه طبقاتی بتواند به انسانی ترین و عقلانی ترین و چه ممکن مراحل مختلف خود را طی کند. کمون ممکن است موجد واکنش های قهرامیز و انقلاباتی به همان میزان قهرامیز گردد. کمون رهایی کار را که هدف والای آن است با از میان بردن کار غیر مولد و مخرب انگل‌های دولتی، با قطع کردن سرچشمه‌هایی که سهم عظیمی از تولید اجتماعی را فدای سیر کردن هیولای دولت می‌کند از یک طرف، و از طرف دیگر از طریق اداری واقعی امور محلی و کشوری با حقوق‌های برابر دستمزد کارگران آغاز می‌کند. بنابراین کمون در بدو امر با یک صرفه‌جویی عظیم، با رفورم‌های اقتصادی همراه با تحولات سیاسی آغاز به کار می‌کند. زمانی که سازمان کمونی در سطح کشوری به طور قطع مستقر گردد، هنوز این امکان باقی می‌ماند که قیام‌های پراکنده بردهداران آن را با شرایط سختی مواجه گردانند. این شرایط سبب خواهد شد که کار پیشرفت آرام دچار وقفه گردد. ولی با قرار دادن شمشیر در کف انقلاب اجتماعی، جنبش را تسریع خواهد کرد. طبقه کارگر می داند که باید از مراحل مختلف مبارزه طبقاتی عبور کند. او می داند که تفوق شرایط کار آزاد و اشتراکی بر شرایط بردگی کار نیاز به زمان دارد. این طبقه واقف است که تحول اقتصادی نه تنها در گرو تحول در توزیع است، بلکه همچنین مستلزم یک سازمان جدید تولید هم هست. یا به عبارت دیگر، این تحول مستلزم رها ساختن اشکال اجتماعی تولید در کار سازمان یافته کنونی، منبعث از صنعت کنونی، از قید و بند بردگی و از خصلت طبقاتی کنونی آنها و نیز هماهنگ نمودن آنها در سطوح کشوری و بین المللی است. کارگران می دانند که این کار نوسازی بارها به خاطر مقاومت منافع انحصار طلبانه و خودخواهی های طبقاتی ترمز خواهد شد و از آن ممانعت به عمل خواهد آمد. آنها می دانند که عمل کرده خود به خودی قوانین طبیعی سرمایه و مالکیت ارضی تا تنها یک پروسه تکامل شرایط نوین جای خود را به عملکرد خود به خودی قوانین کار آزاد و اشتراکی خواهد داد. درست همانطوری که عملکرد خود به خودی قوانین اقتصادی بردهداری جای خود را به عملکرد خود به خودی قوانین اقتصادی سرواژ داد. اما کارگران در این حال واقف هستند که از طریق شکل کمونی سازماندهی سیاسی می توان در این راه گام های بزرگی برداشت و می دانند که زمان آن فرا رسیده است که این جنبش را برای خود و بشریت آغاز کنند. خصلت کمون، عنوان نوشته‌ای پر اهمیت از کارل مارکس بود که به سمتان رسید. ویژه برنامه صدای حزب کمونیست ایران را در گرامی داشته 138مین سالگرد تشکیل کمون پاریس، اولین حکومت کارگری جهان، می‌شنوید.
مجسم کن بهشتی نیست، تصورش سخت نیست، سعی کن. مجسم کن آن پایین‌ها جهنمی نیست، آن بالاها فقط آسمان است، فقط آسمان. مجسم کن همه مردم برای امروز زندگی کنند. مجسم کن کشوری در کار نیست، چیزی نیست که برایش بکشی یا کشته شوی. دین و مذهبی هم در کار نیست. مجسم کن همه مردم همه عمر در صلح و صفا زندگی کنند. ممکن است به نظرت رویا پرداز بیایم، اما فقط من نیستم که اینطور فکر میکنم. امیدوارم روزی تو هم به جمع ما بپیوندی و دنیای متحد به وجود آید. مجسم کن مالکیتی در کار نیست، شرط میبندم برایت سخت است. مجسم کن نیازی به حرص زدن نیست، از گرسنگی هم خبری نیست و همه یار و یاور هم هستند. مجسم کن که همه دنیا از آن همه مردم است. ممکن است به نظرت رویا پرداز بیایم، اما فقط من نیستم که اینطور فکر میکنم. امیدوارم روزی تو هم به جمع ما بپیوندی و دنیای متحد به وجود آید. But I'm not the only one. And the world will be as one.
imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday
آستانه نوروز و سال نو قرار داریم. اگر طبیعت در این روزها به سراغ بهار خود می رود، اگر با شکوفه ها و سبزه هایش به جشن بهار خود می نشیند، اگر آواز پرندگان، جویبارها و رودخانه ها سرآغاز زندگی نو را مژده می‌دهد.